بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. مدیران محترم، مهمترین سرمایه مردم و کشورند و اصولا در هر کشوری حرف اصلی رو مدیریت میزند و ارزش کاری بر دوش مدیران محترم است. حال شاید از 100 نفر یه نفر راه اشتباهی برود یا متهم شود یا کشور رو ترک کند یا سر از محاکمه و دادگاه در بیارد. اینجاست که حالا چه انسان به عنوان انسان، چه انسان به عنوان مسئول، باید حواسش رو جمع بگیرد، از عقل و وحی بهره بگیرد که نلغزد به حول و قوه الهی. لا تغرنکم الدنیا، ولا یغرنکم بالله الغرور. غرور گول خوردنه، مسئله را عوضی گرفتن. خب عوضی این است که مثلا به بنده میگه حجت الاسلام، خیال میکنم واقعا چیزی هستم، به اون میگن مدیر، به اون میگن مسئول، به اون میگن رئیس، به اون میگن وزیر، به اون میگن وکیل. ان هی الا اسماء سمیتموهم انتم و آباؤکم. انسان عبد و مملوک لا یقدر علی شیء. این تعریف انسان است، بقیه همش الفاظ است، مگر اون که در راه عبودیت و تقوا بحث دیگری است. تا خدا راه بازه، که انسان از خدا کمک بگیرد اشتباه نرود. خب پیش از من و شما دیگرانی بودن، کجا شدن، کجا رفتن، چه شد، از اونا چه موند. باید حواسمون جمع باشد. در قرآن کریم که از فرعون بحثه، از قارون بحثه، از سامری بحثه، قرآن که کتاب تاریخ نیست، کتاب تذکر است. الیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. فرعون زمان موسی، رمسس دوم، بعد از آنی که غرق شد، خب خدا در قرآن میفرماید ما بدن تو بیرون انداختیم، حفظ شد، الانم هست، گاهی هم تلویزیون نشون میده. او که دم از خدایی میزد چی شد؟ چیکار شد؟ قارون اون همه پول جمع کرد و چه شد؟ سامری اون همه کلک و سیاسی بازی کرد چیکار شد؟ اینا بس نیست؟ خب در دوران معاصر ما، قبل از ما، همین دورانهای نزدیک، صدام کجا رفت؟ شوروی با او عظمت چی شد؟ دیگران که جون میکنند به کجا خواهند رفت؟ بدترین مفسدین جهان چه طرفی بستند جز گول خوردن؟ دنیا تقر و تزر و تمر. آدم های ابله گول خورده. رضا شاه کثیف کجا شد؟ چقدر این مرد کثیف بوده. او قبل از آنه که به پادشاهی برسد، انواع رزالت ها، یه آدم شرابی، یه تریاکی، آدم کشه، ترورها رو که انجام میداد. شاهزاده عشقی رو که ترور کرد، دیگران رو که ترور کرد، او بودند یه باندی مردم میکشتن. بعد از آن هم که به پادشاهی رسید، به وسیله اشخاص، گاهی به وسیله پزشک، گاهی به وسیله عناصر خودش، افرادی که کمالاتی داشتن یا مال زیادی داشتن، اینها رو از بین می برد. اقبال و سلطنه به اون ثروت رو گرفتن، جسدش تحویل دادن. کی اینو کشت؟ پروین اعتصامی رو کی کشت؟ وسیله پزشک. ببین؟ حالا اینا دیگه غیر از قتل عامهایی که مسجد گوهرشاد با اون عظمت مسلسل گرفتن، همه مردم رو هم ریختن، بعدم با کامیون رفتن تو گور کردن، رو زنده و مرده خاک ریختن. یعنی کار کیه؟ در اینا خلاصه نمیشه. وقت زمینه رو برای همه نوع غارت برای انگلیس کثیف آماده کرد و خودش هم الحق دزد عجیبی بود. حالا چطوره که اینها را اطلاع رسانه درست نمیشه؟ چرا؟ به طوری که باز ابلهتر از او کسانی هستن که باز طرفدار او هستند. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. خب این مردک که همواره به قتل و کشتار و اینها هیچ باکی نداشت، اگر فلون ده، فلون قریه، فلون قصبه، فلان مال، هر چه هست، فقط بس بگوید که ها چه ملک خوبیست، بلا فاصله صاحب اون مال وظیفه داشت دست به سینه بگیرد، خم بشد، بگد قربان، تقدیم است قبله عالم، و الا جانش در خطر بود. یه آدمی که هیچی نداشت، هیچ. بعد آمد 40,000 روستا و قصبه رو از مردم بیچاره گرفت، اسمش گذاشتن املاک خالصه، خالص شاهنشاه. اینا دیگه از ارث پدرم حلال تره. املاک خالص 40,000 روستا. همین هفته قبل بود به نظرم آقای مهندس پرویز فتاح، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، تو صحبتش گفت اینا 40,000 روستاست که رضا شاه از مردم بزرگ گرفته و بعد سقوط این تشکیلات کثیف پادشاهی و شاهنشاهی و شکست غرب و ژاندارم بیگانه، خب بنیاد اینها رو نگهداری میکنن. آقای مهندس باتا گفت، البته من تا 84,000ش قبلا مطلع بودم، ایشون هم چند روز قبل گفت، ما تا 100,000 سند ملکی که مستند تونستند، مدعی ها تونستند از نظر قانونی ملکیتشون ثابت کنن، 100,000 سند رو به صاحبانش برگردوندیم و این زمان بره و ما تا آخرینش هم همه رو به مردم برخواهم گردون، منتها به صورت مستند، به صورت قانونی، که گفت این زمان بره تا وقتی که او در دادگاه اثبات کند و مشخصه و واقعا راست میگه و بعد تحویل بشه، تحول بشه، این زمان بره. البته بعضی عدد بیشتری هم میگویند، ولی 40,000 کسیش که به هر حال به صورت مستند مسئولش میفرماید. 40,000 روستا از مردم گرفتم. حالا اینا که یه بخش اونچه که در بانک ها، اونچه که به خارج بردن و بالاخره از 80-90 سال تا حالا این همه مخارج و این همه نوکر پروری و این همه رشوه دادن برای تبلیغات و فلان و اینها، اینا تازه همه اینهای این دزد بزرگ یک قطره از قارتی که انگلیس توی کشور کرد وسیله این مرد احمق نمی شود. حالا مسائل اقتصادی و مالی و نفت و اینها یه بحثه، مسائل فرهنگی بحث دیگریست، آلودگی های سیاسی بحث دیگریست و مسائل مختلف دیگری که انگلیس وسیله این احمق انجام داد. خب این اموال به دردش خورد، مسئله هرس یه بیماریست. چطور شد برای کرونا این همه تبلیغات میشه، برای هرس که تبلیغات نمیشد که؟ این بیماریست. حالا هر که هستی، هر چه هستی، بیش از آنی که بخوری، بیش از آنی که بپوشی، حالا یه سقف خیلی زیبایی هم بری زیرش بنشینی، بقیهش مال تو هست. ها؟ خیلی عجیبه، بقیهش مال تو نیست. دین و دنیا و اخلاق و همه چیز فدا میکند که پول زیاد جمع کند. قرآن پس قارون رو که میفرماید برای چی میگوید؟ برای اینکه تو پیر با قرآن قارون نشو. او متکبره فرعون رو قرآن برای چی میگوید؟ به اینکه به اسم اینکه حالا آقای فلان، آقای رئیس، آقای مدیر، آقای حجت الاسلام، بلان گول نخور، حواست جمع باشه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. چقدر زیبا قرآن مجید خدا برای تذکر و بصیرت داده. حلم مدکر، یه گوش بازی هست که حرفا بشنه. اون موقع که افغانا ریخته بودن در بعد از صفویه، یک کسی به نام اشرف افغان یه که فرصت گیرش کرده بود، مثل بعضی از آنها که حالا فرصت گیرشون کرده، حالا تو اداره است، تو بازار است، توی نمیدونم شرکت است، توی دولت است، هر جا هست میبینید. بنا کرده بود پول جمع کردن. خب پولای اون موقع هم که پول رایجش همون سکه ها بود، هر جا میدونست کسی سکه داره میگرفت و یک سنبه داغ میکردن رو بدنش میداشتن، پولا رو میگرفتن و پول زیادی، سکه زیادی تو یک انباری ریخته بود. خب حالا یه دیگره مثلا حساب او رسید، مرد، از بین رفت، پولها رو دیگران تقسیم کردن، بردند و خوردن. بعد او شاعر او زمان گفت که دیدی که چه کرد مردک خر، او مظلمه برد و دیگری زر. او آمد پولا رو جمع کرد، دیگری هر کی مخواد باشد ولو فرزند انسان باشد. عزیزتر از هر چیز دین انسان است، تا چه رسد که دیگرون باشند. آره خب، ایام متعلق به حضرت امام هادی علیه السلام، یه مقدارم تیمن و تبرک به نام مقدس ایشون بجوییم. بارها شنیدید، گفته شده، خوندید. یکی از اون متولیهای فاسد برای حکومت متوکل عباسی بود، مثل صدام کسی بود، مثل رضاشو کسی بود، خیلی خبیث بود. این پیشوای مسلمی جلسه های شرابش دیگه زبون زده. آخر کار هم پسرش اینو کشت و به حیات ننگینش خاتمه داد، پسر خود متوکل. از این چاپلوس هایی که معمولا جمع میشند و بالاخره برای بعضی تصمیم سازی میکنند و تصمیم گیری میکنند، اونجا هم بودند دیگه، دور و برش جمع شده بودند، سعایت میکردند که امام هادی علیه السلام به هر حال برنامه دارد برای تو. دستور داد نیمه شب ریختن خونه امام هادی، حضرت دستگیر کردن آوردن. جلسه شراب بود. پاشد امام رو کنارش نشون، همون گلاس شراب رو تعارف امام کرد. ببین آدم با کجا. امام فرمود که خون من، گوشت من به شراب هرگز آلوده نشده. خب خودشم با من تمسخر این کار میکرد. خیلی متکبرانه گفت خب برام شعر بخونید. امام فرمود که من در شعر قلیل و روایه هستم. گفت نه، این دیگه باید حتما انجام بشه. امام علیه السلام یه شعری مختصر حدود 6 بیت بیشتر نیست. باتوا علی قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم ينفعهم القلل واستنزلوا من بعد اذن اما عاقلهم و اسکنوا حفرا یا بئس ما نزلوا. امام با اون نفوذ معنوی که داشت این شعر خوند، حاکی از این که بله خیلی شخصیت های گردن کلفتی بودن در مناطق خیلی مرتفع اینها رو حفاظت میکردن، اما خب روزگار که حرفا حالش نمیشه، روزگار اینا رو پایین آورد، تو قبر تو گودال چپوند. یا بئس ما نزلوا، بعد جایی قرار گرفتن گویی قبر با اونها صحبت کرد که خب اون تشکیلات و اون تشریفات و اون پرده ها و اونا چی شد، اون چهره هایی که به هر حال هر روز بهش میرسیدی، کرم ها روش وول میزنن، شما که یه عمر هی خوردی یا آشامیدی، حالا دیگه همین کرم ها شما رو میخورند. بله آقا، متوکل عباسی جام گرفت زد به زمین، اونقدر گریه کرد متوکل عباسی و بقیه سفره رو جمع کردن، گفت امام رو با عزت به خانهشون برسانید. این حقیقت حال است، هرچی غیر از این باشد گول خوردن است، انسان گول خودش میخورد. عقل آن است که انسان دو چیز را رعایت کند که لازمه عقل است. تعریف عقل اصلا این است از نظر خواص، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، یعنی دو چیز، یکی واقع بینی که در واقع بینی لیس فی الدار غیره دیار لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، جز او کسی نیست که نشانه عقل، یکی واقع بینیست و دیگری عاقبت اندیشی. حالا این کار میکنی بچه عقل آدم رو راهنمایی میکند که این کاری کردی او کارم کردی او کارم، بعد چی میشه؟ او وقت رضا شاه پلید، اون همه دزدی، اون همه آدم کشی، اون همه خیانت، اون همه جور به مردم، آخر این ابر به صلاح ستمگر رو بردن تو جزیره موریس. خب دیگه عاقبت که نسنجیده بود، به مغزش زده بود، از اون دورونهای که عده چاپلوس میگفتن قدرت در قدرت ها قوی شوکت ها، از این حرف ها هنوز تو ذهنش بود، خودش با یک مثلا حرکت نظامی میرفت و این تعبیرات به کار می بود، دیوانوار قدر قدرت ها قوی شوکت ها. بعد می گفت زکی چی شد، چی شد، کجا رفت؟ این که تنها برای اون نیست، برای من و تو هم هست. خدا عقلم به همه داده، به وحی هم که قرآن کتاب تذکر است، پیشوایان معصوم و جانشینان و به حق اونها هم همواره ما رو هشدار میدن. حالا یه روایت هم نقل کنم دیگه تمام. این روایت خیلی جالبه ها. مرحوم شیخ طوسی قدس سره شریف شیخ طائفه حدود 1100 سال پیش از این کتاب غیبت طوسی نوشته شده، در اونجا از این مردک که کثیف و گودتای سوم اسفند، سوم حوت که از قزوین این گودتا انجام شد، این قضیه گفته شده 1100 سال پیش از این، از این مردک کثیف تو روایت ذکر شده. حالا من که محافظه هستم، شما به اصلش مراجعه میکنید، او این است که محمد ابن حنفیه که پسر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گفت پرسیدم، قرینه حاکیست که یعنی از امام علی پرسیدم، گفت پرسیدم که این قضیه فرج، این مهدی آخر زمان، این کی واقع میشه؟ امام علی علیه السلام یک سری تکند و گفت کجاست او زمان؟ هنوز چه نشده، چه نشده، چه نشده؟ یه چیزا رو ذکر میفهمم؟ اینا نشده؟ هنوز اون زندیق از قزوین قیام نکرده که پرده ناموس مردم را بدرد و بزرگان را خار کند و حصار شهرها را تغییر دهد و آبرو و بهجت مردم را بریزد. هر کس از چنگ او فرار کند به چنگ آورد و هر کس با او به جنگت کشته شود و هر کس از او فاصله بگیرد فقیر شود و هر کس به او بپیوندد کافر شود. مردم دو گروه شوند، بعضی بر دینشون گریه کنند و بعضی بر دنیاشون. کیف کردید این روایتو؟ خداوند به شما ها خیر دهد، شما امانت دار مردمید، امین باشید و سرفراز مؤید باشید. صلوات بفرستید.